الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. فحمد الله تهیه محرم الحرام با برنامه های گرم و با مجالس صمیمی و پربار برای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همت همه شما عزیزان برگزار شد و قاعدتا بعد از دهه عاشورا باید برگردیم به سلسله بحث‌های هفتگی قبلیمون. خاطر شریفتان مستحضر است که بحث‌های هفتگی ما پیرامون مسئله معاد بود با عنوان یکی از اصول دین ما و با عنوان یکی از مهمترین عوامل کنترل انسان. حتی ما اگر نگاهی به صفحه عاشورا و کربلا هم بیاندازیم می‌بینیم یکی از مهمترین عواملی که این جنایت هولناک را به وجود آورد عدم اعتقاد فرزنداران بنی امیه به مسئله معاد بود. خیلی زیباست که هم معاویه به این امر تصریح کرده است و هم یزید صریحاً در حالت بیخودی در مجلس شام به این مطلب اشاره می کند و خودشان را به راحتی مستظهر و رسوا کردند. من دو تا متن تاریخی و دو تا سند تاریخی خدمت شما عرض می کنم تا روشن شود اصلا به وجود آوردن جنایت هولناکی که بنی امیه در کربلا ایجاد کردن یکی از عواملش بی‌اعتقادی انجام دهندگان آن به مسئله معاد بود. البته عوامل دیگری هم مثل ناآگاهی، بی‌اطلاعی از حقایق، انحراف‌های فرهنگی که در آن زمان ایجاد شده بود که در طول دهه عاشورا تا حدودی به آن پرداخت. سند اول تصحیح از تاریخ صدر اسلام که هم مورخ بزرگ اسلام مسعودی در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر در کتابهای معتبر اهل سنت در علم تاریخ است آن اشاره کرده و هم ابن عبدالحدید معتزلی از اهل سنت در کتاب شرح نهج البلاغه آن را آورده و هم زبیر ابن بکار در کتاب الموفقیات باز از کتابهای معتبر اهل سنت است و آن اشاره کرده و در کتابهای بسیار دیگر هم این قطعه تاریخی آمده است. این تکه تاریخی به طور کامل دست معاویه را رو می کند، یعنی کسی که بر منبر پیغمبر می نشست و ادعای خلافت رسول الله را می کرد و مدعی رهبری جهان اسلام بود و خود را امیر المؤمنین خطاب می کرد و امین الله به او می گفتند، چگونه در یک محفل خصوصی حقیقت خودش را رو میکنه و خطاهای خودش را روی آب میاندازه و مورخان به اتفاق این واقعیت را در این کتابهایی که نمونه هاش را براتون عرض کردم مینگارند. این تکه تاریخی خیلی خلاصه است. همونطور که عرض کردم مسئولی در مروج الذهب جلد دو شاپر مهر صفحه 454 و همچنین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 297 و زبیر بن بکار در الموفقیات صفحه 576 این تیکه تاریخی را آوردن که مطرف ابن یا مطرف ابن مغیلت ابن شعبه پسر مغیلت ابن شعبه از صحابی ها و اصحاب بوده حکایت میکنه که وقت تو مع ابی الی معاویه میگه من همراه پدر مغیلت ابن شعبه که از دوستان نزدیک معاویه بود و معاویه وارد شدیم در شام. پدر من هر شب میرفت سراغ معاویه با او گرده داشت، خوشوبش داشت، مجالس خصوصی داشت و شب که به خونه برمیگشت میدیدم از معاویه و عقل و سیاست و زندگی او داره تعریف میکنه. یک شب وقتی که از مجلس معاویه به خانه برگشت میگه دیدم که بسیار بسیار غمگین، افسرده و خشمناک است. فکر کردیم ما کاری کردیم که او عصبانی است، لذا ساعتی هیچ نگفتیم، ولی دیدیم نه خیر، عصبانیت او فروکش نکرد. میگه گفتم که ای پدرم مالی عراق مبتر منها بگلده دیدم که امشب خیلی غمگین هستی. در جواب من گفت یا بنی فرزندم، کی گفت؟ مغیرت ابن شعبه، یکی از دشمنان اهل بیت، یکی از دوستان معاویه. میگه بعد از گفت یا بنی فرزند من انی جئت من عند اخبث النار، من از نزد پلیدترین انسانها امشب دارم برمیگردم. گفتم میگم چی شده؟ تو که هر شب می اومدی کلی از معاویه تعریف می کردی، عقلش و حکمتش و درایتش و سیاستش و هوش و ذکاوتش، چی شده که امشب ناراحتی؟ میگی از نزد پلیدترین انسان ها برمی گردن. میگه پدرم گفت که امشب که خود دیر موندم تا خلوت شد، کسی دیگر در مجلس نبود، فقط من موندم و اون. به او رو کردم گفتم یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، فلو اظهرت عدلا و بسطت خیرا انکه بلغت منا. ای امیر مؤمنان، تو امروز به همه چیز رسیدی، دشمنات رو سرکوب کردی، دوستان زیاد شدن، لشکر و کشور و فرماندهی کامل داری، چه خوبه که این آخر پیری یه خورده عدالت پیشه کنی، نام زیبا از خودت به جا بگذاری و با طایفه بنی هاشم که تا حالا باشون جنگیدی این مقدار به مدارا رفتار کنی. حالا اون نظر که الى اخواتی که من بنی هاشم فلاستاز سرحام هست بله یه رحم به جا بیاره، بالاخره این هم خیشان تو هست. فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافون، امروز دیگه قدرتی در بنی هاشم نمونده که تو از اونها بخوای بترسی. میگه این نصیحت دوستانه رو که در خلوت به معاویه کردم او به من چنین پاسخ داد، گفت هیهات هیهات، ملک عفوتین فعدل و فعل ما فعل، فوالله ما غدا ان هلك فهلك ذكره الا ان يقول قائل عمر. اینا بزرگان اهل سنت هم نقل میکنن، مثل ابن الحدیث، مثل مسعودی در مورد صحابه با سندهای که عرض کردم. میگه معاویه برگشت گفت هرگز، دریغ است، دریغ است که ما دست از بنی هاشم برداریم. گفتم چرا؟ گفت ببین، برادر تیم، منظورش خلیفه اول است که از خلیفه تیم بوده، اومد دو سال خلافت کرد، زندگی کرد، خدمت کرد، از دنیا رفت، هیچ کسی به یادش نیست، فقط گاهی تو تاریخ می‌نویسن که مثلا ابوبکر بوده. بعد به مدت ۱۱ سال خلیفه دوم اومد از طایفه علی یا عدی، او هم سالها حکومت کرد، عدالت کرد، کار کرد، زحمت کشید، مرد، یا کشته شد و هیچ نامی از اون به جا نمونده. اون کاری که گاهی تو تاریخ میگن عمر، چون مقیدت از شعبه با معاویه هر دو خوب طرفداران بودن، این گونه صحبت میکنن عمر ارادت کرد فلان کرد و بعد از دنیا رفت و از اون چیزی واقعی نمونده. میگه بعدا از طایفه ما یعنی طایفه بنی امیه خلیفه سوم اومد و با او چنین و چنان رفتار کردن، نهایتا او را کشتن و نامی چنان دیگر از او باقی نمونده. بعد گفت به ان اخا هاشم، اما بعد از طایفه بنی هاشم که نگاه میکنیم میبینیم از طایفه بنی هاشم یه نفر اومده یذکر خبیه فی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله. این آقا اومده و هر روز مردم مسلمون در سراسر دنیا بالای میزنه ها فریاد میزنن که ما گواهی میدهیم که فلانی پیغمبر خدا. روزی پنج بار مردم داد میزنن و اسم او را به عظمت یاد میکنن. فأي عمل يبقى مع هذا لا ملا اجيواده. بل ما میخوای ساکت بشم بعد از وجود چنین شخصی چه چیزی از ما ممکن است باقی بماند؟ والله الا دفنا دفنا. این عبارت رو همه موظفی نمیشون به خدا کار اصلاح نمیشود مگر بعد از دفنا. بعد از دفنا یعنی باید یه روزی ما این اسم را دفن کنیم. مغیرت ابن شعبه دشمن اهل بیت ولی به ظاهر مسلمان آتیش میگیره با این جمله. میگه من فکر میکردم تا حالا این آقا مؤمن هست مسلمان ولی ظالمه، خدا و رسول رو قبول داره، ولی امشب فهمیدم که این شخص یک ذره به خدا و پیغمبر ایمان نداره. قضیه را از این باب میبینه که شخصی اومد مشهور شد، چرا ماها معروف نشدیم؟ چرا ما ها مشغول نشدیم؟ چرا ما ها فراموش میشیم؟ چرا نام او را مردم پنج بار در روز اسم پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام را میبرن؟ باطن این ولی ظاهر میرد بالای منبر خطبه نماز جمعه بود، بعد میاد تو محراب با این اعتقاد خبیثانه و پوک و پوچ و تمامت جماعت و جمعه را بر عهده میگیره. این بی‌اعتقادیه به اصل دین، بی‌اعتقادیه به معاد، بی‌اعتقادیه به روز قیامت، نتیجه اشان میشود که به راحتی شخصیت بزرگی مثل حجر ابن عدی یا علی را قتل عام میکند، با یارانش مالک اشتر را در راه مصر مسموم میکند، جنایت هایی مرتکب میشود که هیچ کس تا اون زمان بسان آن را ندیده. یک شخص از فرماندهانش را میفرسته با 3000 نفر و در هر کجا دستور میدهد هر کس نام علی را به زیبایی میبرد، هر کس حاضر نیست به علی دشنام بدهد او را گردن بزنید، خانهش را هم بر سرش خراب کنید. این جنایت ها ناشی از عدم اعتقاد به روز قیامت بوده. همچنین یزید بن معاویه، حالا معاویه در جلسه خصوصی دو نفره با مغیرت ابن شعبه این گونه صحبت میکرد، چون آدم باهوشی بود میدونست در ملاء عام نمیتونه بگه، اما فرزند نادان نفهم او یزید میاد بالای همون تختی که نشسته در جلو عموم مردم میگه که همه مورخان نوشتن در تاریخ شام و تاریخ یزید، که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها با اسرای کربلا در مجلس نشستن، سر امام حسین در جلوی تخت یزید در تخت طلا گذاشته بود، شراب زیادی خورده بود، دیگه کنترل نفسش رفت، یزید نمیدونست با چه کسانی داره صحبت میکنه. حداقل اونهایی که اومدن در مجلس به ظاهر میگن ما مسلمانی، میگن ما پیغمبر را قبول داریم و میگن تو یزید خلیفه رسول الله هستی، دیگه چون کنترل از دستش خارج شد شروع کردن اشعار معروفش رو خوندن، تلیت اشراخی به بدر شهدو جزع الخضر از من وقت الاسد، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا فشل. بعد قلت لعبت هاشم بالملك ترى خبر جاء ولا رحم الملك. طایفه بنی هاشم با حکومت بازی کرد، هدفشون رسیدن به ریاست حکومت بود و الا نه خبری از آسمان آمده، نه وحی نازل شده، نه دینی حقیقت داره. یعنی قرآن، دین، همه چیز بر باطل. یک نفر که خودش رو خلیفه رسول الله میدونه و هنوز گروهی از انسانهای ناآگاه پیدا میشن به نام یزیدی ها، به نام نمیدونم متعصبین از بعضی از گروه های مسلمان متعصبانه که میگن ان سیدنا یزید رضی الله عنه قتل سیدنا حسین رضی الله عنه. آقا و مولای ما یزید رضی الله عنه برحمت الله علیه سید ما امام حسین را کشت و خدا از ما هم راضی باشه. این فرهنگ این آقایون است که در جهل هنوز باقی مانده. این شخصی که سریعن یا دین را، اسلام را، قرآن را هم انکار میکنه هنوز میگن صحابی بزرگ یا تابعی بزرگ رسول خدا معاویه و یزید، امیر المؤمنین، رهبر مؤمنان و مسلمانان. هر حال وقتی ما نگاه میکنیم به صفحات تاریخ و با دقت تاریخ را مطالعه میکنیم به خوبی پی میبریم به این که یکی از عوامل مهم ارتکاب جنایت های بزرگ در طول تاریخ عدم اعتقاد آنها به معاد بود. به همین دلیل ما روی مسئله معاد ماهات داریم بحث میکنیم و انشاءالله باز هم مطالب خدمت شما عرض میکنیم. شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. امروز هم که متاسفانه میبینیم جنایاتی مرتکب میشوند به هیچ کس رحم نمیکنند، افراد، زن و بچه ها، افراد بیگناه را قتل عام میکنند هر روز در گوشه ای از دنیا و بعد حتی افراد زخمی میشن درشون بیمارستان را هم بمباران میکنند به خاطر همین بی‌اعتقادی به دین هست، بی‌اعتقادی به روز قیامت، بی‌اعتقادی به روز جزا، بی‌اعتقادی به این که روزی در پیشگاه خدا باید بایستن و پاسخ بدن. در باره معاد خاطر شریفتان مستدر است که ما گفتیم چهار بحث اساسی داریم. بحث اول مربوط است به چی؟ فرمونم یادتون مونده یا نه؟ بحث اول از این چهار بحث مربوط است به مرحله حساس انتقال انسان از این دنیای مادی فیزیکی و تولد او در عالم آخرت به عنوان جهان روحی و معنوی و مجرد از ما. در باره این مرحله مفصل قبلا گفتگو کرد. مرحله دوم یا بخش دوم بحثمون درباره معاد مربوط می شد به عالم برزخ، یعنی از زمان انتقال انسان به عالم آخرت تا روز قیامت که سور اسرافیل دمیده شود و انسان ها مجددن به عالم قیامت باز کرد. این بخش دوم، این هم بحث کردیم قبلا. بخش سوم عبارت بود از روز قیامت و مباحث روز قیامت و عظمت قیامت. سوالهای زیادی مطرح هست در رابطه با روز قیامت. مقصود از صراط چیست؟ مقصود از میزان چیست؟ مقصود از پرسجو در قیامت چیست؟ اینها رو گفتگو کردیم و رأی ائمه اهل بیت علیه السلام و قرآن شریف را در این زمینه بیان کردیم. و اما باقی من فقط مرحله چهارم که از امشب شروع میکنیم و اون مرحله بعد از این که محاکمه انجام شد، پرسوسوال انجام شد، تکلیف هر کسی روشن شد، اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به عبارت دیگر از سه تا مسئله است: مسئله بهشت، مسئله جهنم و مسئله اعراف. پس بنابراین مرحله چهارم دیگه مرحله سیتلمنت به قول معروف، مرحله این که دیگه انسان همه یه مراحل رو گذرونده و میخواد دیگه ثابت قدم بشه و جا بیفته و حالا انشاءالله جا بیفتیم در این بر نه اون بر در بهشت جا بیفتیم نه در جهنم. برحال مرحله جا افتادن مرحله دوام و بقا زندگی جاودانهی که شروع میشود به نام بهشت در جهنم یا اعراف، این بحث فقط باقی مانده. درسته؟ تقریبا بحث‌های قبلی را که مربوط به روز قیامت است قبلا از نظر گرامی شما گذروندیم و شما استماع فرمودید. خب در این بخش چهارم باقی مانده سه تا مسئله را باید بشکافیم. یکی این که جهنم چیست؟ حقیقت جهنم چیست؟ سوالای زیادی تو ذهن ها، مثلا چرا بعضی ها باید جاودانه در جهنم باشن؟ چرا کسی که فقط 60 سال گناه کرده، 70 سال گناه کرده باید همیشه مثلا تو جهنم باشه؟ آیا امکانش هست؟ آیا معقوله؟ آیا خود شما دیگه سر؟ آیا عادلانه هست یا نه؟ 60 سال، 70 سال، 120 سال گناه کرده، خب 120 سال عذاب بشه. درست؟ خیلی هم بیرحم باشه میگیم تو. چرا باید که خالد در جهنم باشه؟ معنی خلود چیه؟ اصلا کسی داریم خالد در جهنم باشه برای همیشه یا نه؟ اینا سوالات است که تو ذهنها. بهشت چیه؟ حقیقت بهشت چیه؟ آیا بهشت بر روی زمین خواهد بود؟ آیا بهشت بر روی کراتی از کره از کرات آسمانی خواهد بود؟ آیا بهشت باطن این عالم و جهان خواهد بود؟ پس بنابراین خاجر بهشت هم خیلی سوال مطرحه. زمین را که ما میدونیم یه روز کنفر کنیش میدونیم کشتش کره نیست که برای همیشه بخواد بمونه، حتی اکثر 5 میلیارد سال دیگر مطمئنن تشریف نخواهد داشت، چون خورشید در اون زمان بقا نخواهد داشت. به هر حال سوالاتی که مطرحه باید جواب بدیم. اما بخش سوم شنیدید از اعراف. اعراف یه چیزیست بین بهشت و جهنم. کجا؟ چیه؟ کیا در اونجا هستن؟ این هم یه سوال. در حال سه تا بخش از بحث معاد باقی مونده، جهنم و بهشت و اعراف. این سه تا رو خلاص کنیم تقریبا بحث معاد پایان یافته خواهد شد و خواهیم رفت سراغ یه بحث جدید اگر اون رو حیاتی باشه و خودمون بریم در حال وارد یکی از این سه مراحل بشیم. پس بنابراین حالا از کجا شروع کنیم این سه تا بحث رو؟ فکر کردم چون بحث اعراف نسبتاً کوتاه‌تر هست و کمتر هم شنیدی درباره اعراف، بحث اعراف رو ایشان مطرح کنیم. اعراف چیه؟ خب یه چیز دیگه هم باقی مونده به نام زمحریف که حالا ما خیلی واضحش نمیشیم. از قدیم معروف میگن سیدا رو جهنم نمیبرن، ما که بعد از کردن میگن تو زمحریف. بعضی هم میگن تو بشکه اونا رو میذارن و بچشون میگن داره میزن تو زمحریف. از این حرفا میزنن که خب این کنون سند تاریخی نداره، ولی تو بحث جهنم شاید مطرح کنیم بحث زمحریف رو. اما عمده ترین بحث های ستا شایستگان به بهشت میرون، ناشایستگان و گنهکاران بزرگ هستن. یک گروهی در منطقه اعراف هم یعنی بین بهشت و جهنم، نه اهل بهشت و نه اهل جهنم. مثلا روایتی داریم که حاتم طائی با این که کافر بود بت‌پرست بود اما جهنم نمیره، خدا او را جهنم نمیره به خاطر اینکه سخاوتمند، به خاطر اینکه اهل خیر دست به جیب بود برای فقرا، برای کارهای خیر، برای برنامه های عام المنفعه خیرات زیاد میکرد. خدا عادله. با اینکه کافر بوده، بت پرست بوده، روایت داریم که خداوند او را به جهنم نمیبره. کجا؟ در اعراف. نه در بهشت نه در جهنم، جایی که نسبتاً بالاخره بهتر از اینجاست که ما هستیم. حداقل جی اس تی و پی اس تی و مالیات ما نباید بده. یه جایی خوش میگذرونه ولی جزو بهش نیست، عذاب هم نمیشه، نمیسوزه. خداوند عدالتش اقتضا میکنه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کافر بود ولی کار خیر انجام داد، خدا نمیسوزنش، خدا به جهنمش نمیبره به خاطر اینکه سخاوتمند بوده، آدم خوب بوده، به مردم خیر و برکت میرسونده، گره از کار و مشکلی از مشکلات مردم را باز میکرد. خب از عراق شروع کنیم چون بحث بهشت و جنت تا حدودی روشن هست، یه خود بحث داره بعداً به عرض شما خواهیم رسوند. در باره اعراب اصلا ما یه سوره داریم در قرآن به نام سوره اعراب. در این سوره اعراب چند تا آیه وجود داره که در باره اعراب سخن میگه. آیات خدمت شما عرض کنم که 40 از سوره اعراب، یعنی همون وسط های سوره اعراب، از 42 به بعد فکر کنم تا 5 تا آیه به صورت مفصل در باره اصحاب اعراب صحبت. ولی من خلاصتا اول بگم اعراب چیه، بعد بریم سراغ آیات، چون بریم سراغ آیات ممکنه گیج کننده و به اصطلاح مبهم باشه. حقیقت این است که اعراب یک زمینه بسیار به اصطلاح دارای مراتب متعددی در عالم آخرت، که در بالاترین مراتب آن اولیای الهی هستند که فوق بهشتند و در مرتبه پایین و دامنه های آن افرادی هستند که تقریبا گناهاشون با ثواباشون بالانسه، نه خیلی به اصطلاح گناهشون زیاده که اهل جهنم باشن، نه خیلی ثواباشون خیلی خیلی درخشانه که لایق بهشت باشن. اونها هم تو اعراف هستن. پس حقیقت این است که اعراف بر دو قسمه، یکی اعراف اولیا داریم، یکی اعراف آدم های عادی. تو تا حالا هست شنیدیم راجع به اعراف آدم های عادی هست، گفتیم اونایی که نه بهشتی هست نه جهنمی هست، در یک حالت بینابینی هستن که اون را بهش میگن چی؟ اعراف. ولی اگر آیاتی را کلام میخونیم دقت کنیم و روایاتی که در باری اعراف اومده خوب در آنها غور کنیم، می‌بینیم ما دو رقم اعراف داریم، نه یه رقم. حالا اول درباره آیاتی که راجع به اعراف گروه اول حرف می‌زنه. گروه اول اولیاء الهی هستند، بزرگان جهان هستند که اینها حتی حاکم بر اهل بهشت هستند و اینها اهل بهشت را تشخیص می‌دهند و مجوز برای رفتن به بهشت برای آنها صادر می‌کنند. آیاتی که در این زمینه هست در سوره اعراف است، اون مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. این آیات سوره اعراف مردم رو بسته دست تقسیم میکنه، اهل بهشت، اهل جهنم، اهل اعراف. این آیه که خوندم مربوط به اهل بهشت، اونایی که ایمان آوردن، کار خوبم انجام دادن، خدا می‌فرماید اینها اصحاب الجنه هستند، اهل بهشتند و جاودانان هستند. گروه دوم، گروه کسانی هستند که اهل نار هستند، اهل آتش هستند، یعنی اهل جهنم هستند. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنت الله على الظالمين. خوریش بهش درنم که اینها هم منفصل نیستن، میتونن با هم حرف بزنن، میتونن با هم گفتگو کنن. رضا اهل بهش به اونا میگن ما خدا اون که به ما وعده داده بود داد به ما، شما وعده های خدا رو حق یافتید؟ میگن بله، ما هم تخلف کردیم و جامون تو جهنم هست. پس بخشی از آیات راجع به اهل جهنم هست میزنن تا میرسه به این آیه که میفرماید و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بین این گروه، این دو گروه یعنی اهل بهشت و گروه اهل جهنم، بین اینها یک حد فاصله، یه خلیجی، یه حجابی. حجاب یعنی فاصله، یک فاصله ایست که و علل اعراف رجال بر بلندای آن مردان نشستند. کلمه اعراف به اصطلاح دو تا معنی داره در لغت، یکی اون چینهای بالای پرده، پرده ها که دارو میکنن بالاش خیلی به اصطلاح کنگره داره، چین داره، در اصطلاح در لغت به اون چین و کنگره های بالای پرده های مدرن چی؟ اون بالاشو میگن اعراف، اعراف و ستار و امثالی. معنی دوم اعراف تلهای بلند هست، یعنی بلندی هایی که روی زمین وجود داره، اون بالای تل، اون را هم بهشون میگن چی؟ اعراف. اما معنی دیگر کلمه اعراف اینه که از کلمه معرفت گرفته شده، یعنی جایگاه اهل معرفت، و همه اینها به این حقیقت برمیگرده. چون اهل معرفت صدر نشین هست، اهل معرفت بالا نشین هست در عالم معنا و در عالم حقیقت. خب این آیه اینو میفرماید: و نادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف ندا میکنن و صدا میزنن، هم اهل بهشت هم اهل جهنم را. از این آیات معلوم میشه، با آیات قبلش که من دیگه قلم گرفتم به خاطر این که وقت اجازه میده کاملا باز تفاصیل بشیم، میگه که حتی این رجال اعراف هستن که جایگاه اهل بهشت و جایگاه اهل جهنم را اونا تعیین میکنن، یعنی در واقع اونا مقدم بهشت و جهنم هستن. قصد من این معلوم شد که اعراف از این دوره قرآن فقط جای متوسطا نیست، اون وسطی ها که گناه و ثوابشون هم برادره، بلکه گروهی هستن که اینها بلند مرتبه هستن، صدر نشین هستن، و به تعبیر قرآن یعرفون کلن به سیما هم، یعنی اهل بهشت و جهنم را با چهره شون میشناسن، به اونها معرفت دارن، و اونها هستن که در اهل بهشت میگوین وارد بهشت بشوید، سلام علیکم، به اونها سلام میدهن و اونها را دعوت به بهشت میکنن. بنابراین از این آیات سوره اعراف به خوبی روشن میگردد که بخش اعظم اعراف جایگاه بلندی و مرتبه رفیع که اولیاء الهی بران مرتفعه است. اما جایگاه دومی هم اعراف داره که بعضی از روایات اسلامی به اونها اشاره میکنن. من بعضی از اونها خیلی خلاصه از استطلاع و اعتبار از شامی رسونم به شرط یک صلوات بر محمد باید. مثلا حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که یکی از اصحاب آن حضرت میگه که قلت له ای شیء اصحاب الاعراف، گفتم اصحاب اعراف یا هستن چی هستن؟ حضرت فرمود استوت الحسنات و السیئات، اونایی هستن که حسنات و سیئاتشون خوبی و بدی هاشون تقریبا با هم بالانسه، با هم برابره، مساویه. فإن أدخلهم الله الجنة برحمته، اگر خدا اونا رو وارد بهشت کنه به خاطر استحقاق اونا نیست، به خاطر رحمتشه. فإن عذبهم لم يظلم، اگر اونا رو عذاب کنن اونا ظلم نکرده باشن، ولی چی؟ خدا اونا رو در بینابین قرار میده تا تقدیرشون روشن بشه. این روایت میرسونه که مقصود از اعراف در واقع بخش دوم اعراف اون جاییست که افراد متساوی الحاله در اونجا مستقر هست. این حدیث ها اونقدر دیگه معروفه که حتی در شعر و ادب فارسی هم وارد شده. مثلا این دو بیت شعر سعدی را خوب دقت کنید، میگه ای سیر تو را نان جوین ننمایم، معشوق من از آن که به نزدیک تو زشت است. مسئله ریلیتیویتی یا به قول معروف نسبیت را آقای سعدی داره چکار میکنه، مطرح میکنه، میگه بعضی ها این کسی ممکنه یه رفت برای یکی زشت باشه ولی برای من خیلی هم قشنگ باشه، امر زیبایی امرش نسبی. مثلا شخص ممکنه در این لحظه کسی خیلی معشوق زیبایی جلوه کنه، دیگر یکی با خود این که توفه ای نیست باندان مثال، مثلا همون لیلی حاکم و خلیفه وقت مجنون را به اصطلاح مذمت میکرد، میگو بابا لیلی را که ما دیدیم خیلی توفه ایدید، اینقدر خودتا دیبوله او کردی به کوه و دریا میزنی و به دشت و صحرا به اصطلاح پناه میزنی که به او برسی. مجنون برد اشت بخواه گرد بر دیله مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی، تو با یه دیدی نگاه میکنی، من با یه دیدی، تو مجنون نیستی، لذا لیلی را زشت می‌بینی، من مجنونم، لیلی را خیلی هم قشنگ می‌بینم، قشنگ‌ترین زن دنیا می‌بینم. این مسئله اصلا نیست. حالا سعدی میخواد این را در دو بیت شعر این نسبیت رو مطرح کن. میگه این سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من از آن که به نزدیک تو زشت است. بس میگه حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اعراف تو حد واسطه بین بهشت و دوزخ است. اگر بری سراغ اهل بهشت مثل حوریا بگی آقا اعراف چه میده؟ جهنمه، بری نمیخوام بریم سراغ این جانو خیلی بهتره. اما اگر بری سراغ اهل جهنم که دارن میسوزن بگی نظرتون درباره اعراف چه؟ میگم بخ بهشته، کویته، بالاتر از کویته، بهشته، خیلی عالیه. مثل یک کسیه که مثلا توی یه آپارتمان دو خوابه داره، این توی آپارتمان دو خوابه مال خودش هم هست به عنوان مثال، برید سوال کنید از یه نفر که قصر داره، بگی آقا نظر واجب آپارتمان دو خوابه چیه؟ میگه وا بل کن زندونه، مثل بیمارستان فلان بهمان آپارتمان چیه. ولی برید سوال یه کسی که همون اجاره ایش هم رو نداره، هوملسه، حتی خونه نداره، میگه آقا نظر واجب آپارتمان دو خوابه چیه؟ میگه بح خیلی عالیه، خدا قسمت کنه. هم قبل اسمیش. بنابراین آقای سعدی این نکته اشاره میکنه، میگه حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، یعنی اعراف براشون دوزخه، براشون اونا حور بهشتی هست. ولی از دوزخیان پرس که اعراف بهشت هست. ببینید تو نظر سعدی هم این روایت دوم بال کرده که این شعر را گفته هست. یعنی سعدی هم مسئله اعراف را بین جهنم و بهشت فرض کرد. ولی حقیقت رو ما خدمت شما عرض کردیم که از مجموعه روایات اسلامی برمیاد و از مجموعه آیات سوره اعراف که اعراف یک طرز عریض و یک دامنه طویل دارد که در اعلاعلیین آن اولیاء الله قرار دارند که ما فوق بهشتند و در ذیل آن متساوی الحالها قرار دارند که نهل بهشت میتونن باشن نهل جهنم. این خلاصه برداشتی که از قرآن و حدیث درباره اعراف ما داشت. طلب شما بحث راجع به بهشت و جهنم که اگر اون رو توفیقی باشه ببینید که از این دو تا ما رو نبرن این دوریا انشاءالله در خدمت شما هستیم. در آینده توضیحاتی برای شما آیم رسان در به همین مثال انشاءالله اکتفا میکنیم و با چند داور را به خودمون خاطرمون خدا یا پروردگار را اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرمایید. قسم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به احتضار در آورد. گرفتاری همه مسلمانان مخصوصا برادران و خواهرانی که زیر آتشهای سخت و سهمگین هستند، گرفتاری همه مسلمانان را در سراسر جهان رفع و دفع بلرزاند. خدایا فرزندگارا ثوابی از این مجلس و محفل و ارواح همه گذشتگان مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر قالب و واصل بلرزاند. همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفته‌اند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشانند. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. للنبی والد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.